بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل هفتم بر حرمت نظر به وجه و کفین عبارت است از روایتی که در وسائل از عقاب الاعمال مرحوم صدوق نقل شده، در وسائل از عقاب الاعمال مرحوم صدوق نقل شده. این روایت در وسائل ابواب مقدمات نکاح باب 104 حدیث 16، ابواب مقدمات نکاح باب 104 حدیث 16. روایت شریفه این است که در عقاب الاعمال مرحوم صدوق به اسنادی که در عیادت مریض، باب عیادت مریض نقل شده از رسول الله صلوات الله و سلام علیه نقل می‌فرماید. حدیث اینه: من اطلع فی بیت جارهی اطلع علی بیت جاره، یعنی مشرف شد و نگاه کرد به خانه همسایه خود. من اطلع فی بیت جارهی فنظر الی عورت رجل او شعر امرأة او شیء من جسدها نظر اطلع علی بیت جار، بعد نگاه کرد به عورت رجلی یا موی زنی، او شیء من جسدها کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین الذین یتبعون عورات النساء فی الدنیا ولا یخرج من الدنیا حتی یفضح و یبدی للناس عورته فی الاخره. این روایت فرمود که اطلع فی بیت جاره، از بیرون نگاه میندازه تو خونه همسایه، بعد نگاه میکنه نظر الی عورت رجل، یا نه شعر امرأة او شیء من جسدها. این شایسته است بر خداوند که او را وارد جهنم بکنه همراه با منافقین که دنبال عورات النساء هستند در دنیا و از دنیا هم بیرون نمیره تا اینکه مفتزه بشه به شکلی، و خداوند در آخرت هم عورتش را ابدا و اظهار میکنه. این روایتی است که به عنوان دلیل هفتم ما قرار دادیم و استدلال به این شده برای حرمت نظر به وجه و کفین. البته این روایت را که اینجا آوردیم در ادله مطلق و عام نیاوردیم، و الا درستش اینه که روایت در اونجا بیاد، چون اینجا در خصوص وجه و کفین نیست، ولی بالاخره یه اطلاقی داره که اینجا میشه بحث کرد. اونجا اینو نیاوردیم برای ادله مطلق و عامی که سابق بحث میکردیم، اینم رو با دست بیاریم. خب، استدلال به این روایت ببینیم وجهش چیه. این استدلال به این روایت برای حرمت نظر به وجه و کفین زن نامحرم با این استدلال تمام میشه و این مقدماتی که عرض میکنیم. یکی این که این شیء من جسدها اطلاق داره و شامل همه اجزا از جمله سع صورت و دست هم می شود، چون داره شیء من جسده ها، هر جایی از جسد او، این یه نوع اطلاق بدلی داره، شیء من جسده ها. پس مقدمه اول استدلال برای حرمت اینه که شیء من جسده ها اطلاق داره و مفهوم جسد شامل دست و صورت هم می شود. و مقدمه دوم هم این است که اینجا گرچه نهی نیست، اما یک وعده عذاب و عقاب بسیار سنگین است و وعده عذاب و عقاب ملازم با حرمت است، مستلزم حرمت. این جور عذابی رو که داره خدا وعده میده و پیامبر خدا در اینجا وعده میدهد بدون اینکه حرام باشه معنا نداره. کان حقا علی الله، این شایسته است که خداوند یدخله النار مع المنافقین، با اون تأکیداتی که تا آخر داره. وعده های عذاب در قیامت و در برزخ و در قبر، اونها هم بعید نیست که مستلزم حرمت باشه. حالا اگر در اونها هم کسی تردید بکنه، در وعده عقاب به جهنم اون هم با این تأکیداتی که در روایت آمده تردیدی نیست که حکم حرمت هم وجود داره. بنابراین این وعده عذاب و عقاب مستلزم حرمته و دلالتش هم بر حرمت آکد از اینه که نهی در اونجا بیاد. این دخول در نار دلالت بر حرمتش آکده و ممکنه که حتی بگیم این نوع وعده دخول در آتش با این قاطعیت و با این تعبیر که حقا علی الله دلالت میکنه حتی بر این که این از کبائره، نه این که یه گناه معمولی. این دو مقدمه که مبنای استدلال به این روایت برای حرمت نظر به زن اجنبیه که شامل وجه و کفین هم میشه، مبنا اینه که جسدها اطلاق داره و وعده عقاب هم مستلزم حرمته. خب این استدلال محل مناقشه قرار گرفته است از چند جهت. یک جهت سددی این روایته، این روایت اسنادی داره و خیلی مشهور این روایت، برای اینکه این روایت روایتی است که دو نفر، ابو هریره و عبدالله ابن عباس، یک خطبه خیلی طولانی را از پیغمبر نقل می‌کنند. شاید در رقاب الاعمال قدیم من دیدم، اخیرا مراجعه نکردم، مثلا یکی دو صفحه شاید باشه. یه خطبه طولانی است و حضرت در اون خطبه طویله مطالب خیلی متعدد و متکثری را بیان فرمودند و این خطبه توسط عبدالله بن عباس و ابو هریره نقل شده و سند این هم در رقاب الاعمال آمده و در وسائل هم، در اگر اشتباه نکنم در همون جلد دوم وسائل، ابواب احتضار، احتضار المیت، ابواب احتضار المیت باب 10 حدیث 9، فکر بکنم اینجور درسته، حالا ننوشتم ابواب احتضار المیت باب 10 حدیث 9، اونجا سند این روایت ذکر شده. اصلش هم در عقاب الاعمال مرحوم صدوقه. اون سند طولانی هم هست، چند تا سند هم هست که در اونجا ذکر شده. اون سند ضعیفه، سند رو در همون حدیث 9 از باب 10 ابواب احتضار وسائل ملاحظه بکنید، چندین نفر داره که از مجاهیل هستن، شناخته شده نیستن، هیچ توثیقی ندارن، یکی دو تا هم نیستن. سه چهار تا از اونایی که در اون سند قرار گرفتن از مجهولین در رجال هستن و طوری هم هست که تبدیل سند و تعویض سند و نمیدونم اصحاب اجماع و چی و اینا میش کدام اونجا قابل تطبیق نیست. بله روایتاً عمدتاً عامی هستند و از نگاه ما مجهولن، بعضیش حتی ممکنه تضعیف هم داشته باشن. حالا اگر متنشون رو پیدا کنید بخونید شما. آره متن سند را درست گفتم، آدرس را با حدیث نو باب ده باب احتضار.
حدثني محمد بن يوسف بن متنكر قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني موسى بن عمران قال حدثني عمي الحسين بن زيد عن حماد بن عمرو السني عن ابي الحسن الخراساني عن ميسر بن عبد الله عن ابي عبد الله بن ابي عوف الشيخ السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره
بعد از ابو هریره و عبدالله بن عباس هر دو از نبوغیان که خطبنا رسول الله خطبه طویله‌ای هم هست. چندین نفر اینها از مجاهدند و عامی و مجهول و تعریف ندارن، بعضیش حتی تضعیف هم دارن. این مناقشه اوله که روایت لحاظ سندی قابل اعتماد نیست. این روایت در اینی که یک خطبه مفصل رسول خداست در ابواب مختلف در فقه و در وسائل این روایت رو میبینید. اولین جایی هم که سندش رو نقل کرده از عقاب الاعمال همون اول کتاب طهارت یعنی جلد دوم باب نو از حدیث نو از باب ده ابواب احتضار دیگه. بس وسائل هم تا آخر هر جایی میگه به اسناد تقدم فی باب عیادت المریض، دیگه تکرار نمیکنه، همه جا ارجاع میده به همین حدیث نوع از باب ده ابواب احتضار که از عقاب الاعمال نقل شده و به هیچ نحوی سند قابل توثیق نیست. حالا آخر اولین کسی هم که نقل میکنه، حالا دو نفرن دیگه، یکی ابو هریره که تکلیفش معلومه، عبدالله بن عباس دیگه، حالا اون بحث های مفصلی که در باب عبدالله بن عباس وجود داره. خیلی عبدالله بن عباس از یک توثیق های بسیار بزرگ برخورداره به عنوان شخصیت خیلی مبرزی که تا آخرم پایدار و پایبند بوده، تا توصیف هایی که ازش میشه که شخصیتی که براخره بعد پاش لغزید و به انحراف کشیده شد. خیلی بحث راجع به عبدالله بن عباس اختلاف بالایی وجود داره. حالا من کار دقیقی هم راجبش انجام ندادم که خیلی نظر نهایی آدم ببینه چیه. حالا عبدالله بن عباس هم اگر توثیق بشه، اون کسانی که در این سلسله سند این خطبه رو نقل کردن حداقل سه چهار تاشون قابل توثیق نیستن. خب این مناقشه اول که ضعف سندی روایت عیادت المریض باشه، روایتی که در عیادت المریض نقل شده، میگه مشهور شده این روایت به روایتی که در عیادت المریض نقل شده. علتش هم اینه که صاحب وسائل اینا اولین جایی که در وسائل نقل کردن در ابواب عیادت المریضه، به همین شکل دیگه شناخته شده است، به اسناد تقدم فی باب عیادت المریض. اما مناقشه های دلالی، مناقشه دوم طبق اونچه که از مرحوم داماد نقش شده این است که اونچه که بر آن وعده عذاب داده شده اون حرام است، اینو ما قبول داریم. اونی که بهش وعده عذاب داده شده اون حرام است. اما در روایت چی مورد وعده عذاب قرار گرفته؟ موضوع این نهی یا وعده عذاب در روایت چیه؟ این دقتی میخواد. اون چی که در تقریب استدلال بود عبارت بود از اینکه موضوع وعده عقاب و عذاب همون نگاه به نامحرم است که شیء من جسده ها اگر نگاه بکنه این عذاب داره. اما وقتی که دقت بکنید می‌بینید موضوع اون نیست، موضوع چیز دیگری است که این نگاه ضمن او قرار گرفته، یا به عبارت دیگه موضوع مطلق نظر مرد به جسد اجنبیه نیست، بلکه نظری است که از بیرون خانه با اطلاع بر خانه دیگری این نظر را محقق کرده. پس مطلق و نظر رجل الی اجنبیه موضوع نیست، بلکه نظر خاصی موضوعه. کدام نظر؟ نظری که اطلع علا بیت فنظر الى عورت رجل او شعر امرأة او شیء من جسدها. موضوع و محور این وعده عذاب و حکم این نیست که من نظر الى عورت رجل او شیء من جسد امرأة فکذا و کذا و کذا، این نیست که من نظره، بلکه این است که من ابتلع على بیت جارهی فنظر الى عورت رجل او شعر امرأة. اومد از بیرون یه نگاه خائنانه به حریم خصوصی دیگری افکند. پس این نگاه، نگاه اونجوری نیست که تو خیابون داری ملای عام و جای عمومی محقق شده باشه، بلکه این نگاه، نگاه خائنانه است که حریم خصوصی کسی را نقض کرده. به اصطلاح امروز این نگاه همراه با یک نوع نقض حریم خصوصی طرف بوده. و شاید این عذاب و عقاب با این عمومیت و شمولیت مربوط به این شرایطه، یعنی جایی است که این نظر از بیرون خانه به شکل خائنانه و نقض حریم خصوصی به درون خانه همسایه افکنده شده، این شدت این عذاب را موجب شده و این حرمت و این شدت عذاب مربوط به اینه. شاهد هم البته آوردن برام آقای داماد، اینا را در کتاب صلاتشون آمده که اگر به روایات هم مراجعه بکنید چه در ابواب حدود چه در جاهای دیگه در باب دفاع و امثال اینها، این نگاه به خانه دیگری افکندن این مورد مؤاخذه های زیادی قرار گرفته، حتی اگر همراهی با اینام نباشه. اینکه کسی حریم خصوصی رو نقض بکنه، دوربین بذاره یه جایی پنهان بشه و خونه طرف را تجسس بکنه، نگاه بکنه، این اصلا در روایات دیگر هم این مورد مؤاخذه قرار گرفته. بحث اینه که اطلع علا بیت جاره، و حتی تا اونجایی که میگه اگر داشت چشم مینداخت و زد چشمشو کور کرد، میگه اینجا ضامن نیست، دیه نداره، نمیدونم این از باب دفاع اشکال نداره، دید که داره از یک منفذی به خونهش نگاه میکنه، حریم خصوصی او رو نقض میکنه، دنبال تجسس در خانه اوش، میگه که میتونه از باب دفاع حتی متعرض او بشه، حتی بزنه چشمشو کور بکنه، حکم داره در روایات که مثلا چه نمیشه، قصاص نمیشه و امثال اینها. بسیار
بناخره توی این روایت بحث این نگاه به عورت و اینا مد نظر بوده، نه فقط بحث نگاه در حالا حریم خصوصی دیگر، این از این جهت که آدم شاهده رو فرمودی و بحث دیگر این هست که اگر این نگاه حرمتی نداشته باشه،
یعنی شما باید اینجور فرض کنید که هیچ روایت چیزی شما نداشتید در باب این که نگاه به نامحرم اصلا حرامه، اگر ذهن ما خالی بود از حکمی غیر از این جا، همین یک روایت رو از رسول خدا شنیده بودیم چی میگفتیم؟
اون روشت حرمت میکردیم،
حالا همین واقعا حکم حرمت میکردی؟
آره دیگه، چون به جهت این نگاه هاست که داره.
نه
اگر این نگاه حرام نبود صرفتیست که
نه به جهتی، نه نگاه خائنانه، نگاهی که نقض حریم خصوصی کرده. اما اگه این نگاه تو خیابونه
چه تفاوتی داره؟
نه این چه تفاوت داره؟ تفاوت اینه که اینجا داره حریم خصوصی طرف رو نقض میکنه. خونه شخص جای امن شخصه، این اومده جای امنش را مورد تعرض قرار داده. اگر ما باشیم به همین یکی روایت که قطعا نمیشه به این استدلال تن داد، این اشکالی که وارد شده. نه ترکیبیه دیگه، موضوع مرکب از دو چیزه، نگاه خائنانه و نقض حریم همراه با نقض حریم خصوصی که در کنارش هم نگاه به اون باشه. این دوتا ترکیبیش این حرمت رو براش بیان میکنه. مرکب بودن موضوع موجب میشه که اگر هیچ یک از دو جز نبود یا یکی نبود دیگه حکمم نباشه، حکم متوقف بعد موضوع مرکبه. این مناقشه اولیست که مرحوم آقای داماد در کتاب الصلات دارن و استدلال را با این بیان نقض کردن. اون چی که ممکنه کسی در مقام پاسخ از این مناقشه بگوید که شاید هم در ذهن شما هم همین در واقع باشه این است که ما بدون اگر ما بودیم و فقط این روایت، البته این مطلب درسته، اگر ما در شریعت اصلا هیچ حکم دیگه نداشتیم، فقط یه روایتی داشتیم، من اطلع علی بیت جاری فندر الی کذا و کذا فعلیه العذاب، این درسته، موضوع یه امر مرکبیه که نگاه در شرایط خاص را داره میگه خواب داره. اما اگر ما زمینه بکنیم به روایت، ادله‌ای که حرمت نگاه به عورت را یا نگاه به موی زن را حرام کرده و یقین هم داریم که اون حرامه، حالا اصلا کار به اون اطلاق شیء من جسده ها نداریم، بگیم این روایت زمینه بشود به چی؟ به روایاتی که میگن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که قدر متعقلش اینه که عورات دیگران رو نگاه نکنه، یا قل للمؤمن که یغضوا من ابصارهم، و ادله دیگری که میگه به دیگه قدر متعقلش اینه که به عورت دیگری نگاه نکنه و یحفظ نفروجهن. اون ادله رو اگر ببینیم از آیات و روایات، اون وقت خوب دقت کنید ادله ای که اصل حرمت نظر را بیان کرده اونا را ای کسی ببینه، بعد بیاد سراغ این روایت، اون وقت میفهمه که این وعده های عذاب مؤکدی که اینجا آمده به دلیل اینه که دو تا کار حرام با هم جمع شده، یعنی اطلع علی بیت جارن این خودش کار حرامی است و نظر الی عورت رجل او شعر امرأتن اونم که از بیرون میدونیم حرامه، و روایت حرمت آکد و مؤکدی که بیان میکنه به دلیل اینه که دو تا حرمت با هم جمع شده. این که میفرماد که کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین الذین یتبعون عورات النساء ولا یخرج من الدنیا حتی یفتحوا و یبدی للناس عورته فی الاخره، با این تأکدی که اینجا آمده این و با این قرینه بیرونی میفهمیم که در اینجا اون امر محرم همراه با یک چیزی شده که موجب تأکد اون شده. گفتیم یکی از علل تأکد گناه اینه که اجتماع دو عنوان بشه، اینجا هم روایت در واقع روحش اینه، میخواد بگه دو تا عنوان که هر دو مذموم بود، هر دو محرم بود و لااقل اون نگاهش قطعا محرمه، اون نگاه محرم، حالا که همراه با یک اطلاع علی بیت جاره شد که اونم محرمه، از این جهت اجتماع محرمه میگه منشأ این عذاب مؤکد و مضاعف میشه. این شاید تو ذهن شما همه این آمده باشه که در واقع روایت نیامده ابتداعا یه حرمتی بیاره، یه حرمت بسیطی بیاره روی موضوع مرکب، بگه یه کار ترکیبی که نگاه با همراه با نقض حریم خصوصی این گناه، اینم عقابش، ولو حالا عقاب کبیره. این اگه تفسیر روایت باشه همین فرمایشیش شما فرمودید، اما میشود روایت رو یه تفسیر دیگری کرد و اون که روایت ابتداعا داره یک حکم بسیط برای موضوع مرکب نمیاره، بلکه داره دو موضوعی که ذاتن حرامه میگه اینجا که جمع شد این عقاب مضاعف داره، بالملازمه داره حرمت در واقع هر یک از اون دوتا رو میگه و بالمطابقه داره تأکد اون حرمت جمع این دوتا رو میگه. این تفسیر دیگریست از روایت. بنابراین در پاسخ به اون مناقشه ممکنه اینجور بگیم که این روایت دو جور تفسیر میشود کرد. یک تفسیر این که یک حکم بسیط اولیه آمده رو موضوع مرکب، حکم اولی و بسیط برای اولین بار آمده رو موضوع مرکب. اما تفسیر دوم اینه که حکمی که در روایت آمده حکم تأکد عقاب است برای امری که ذاتاً محرم بوده و از بیرون هم میدونیم محرمه دیگه، نگاه به عورت دیگری یا به موی زنی این که دیگه یقینیه که حرامه. و از شبت که با این تفسیر دوم ممکنه کسی بگه ظاهر روایته، البته این ظاهر رو ما تنهایی اگر بود نمیگفتیم، ولی بیرون که نگاه میکنیم ببینیم که بله این روایت اینجوری میشه. این یک مقدمه برای پاسخ. مقدمه دوم اینه که خب حالا وقتی که قرار شد که این رو اصل بگیریم که اجتماع محرم این هست یا همراه شدن اون نگاه محرم با یه چیز اضافه، با یه پیوست افزون، خب باید ببینیم چیا گفته حرامه در اینجا. یکیش هم شیء من جسده هاست که اطلاق داره که شامل وجه و دست هم میشه، چون قرار بر این شد که این روایت تأکد عقاب را بیاره روی موضوعی که نه یک موضوع مرکب، بلکه روی مرکب از دو موضوعی که حرامند با قطع نظر از اینجا. خب یکیش هم شیء من جسده هاست، چه من جسده ها اطلاق داره بچه و کفه اینم میگه. این پاسخیست که ممکنه به این مناقشه داده بشه. کسی حالا اینجور پاسخی رو نداده ولی خیلی مستبعد نیم، یعنی ظاهر روایتی که آدم میبینه حس میکنه که این اطلاعه آمده روی امر محرمی و داره اون چیز رو بیان میکنه.
با این تفسیر ما حرمت رو مفروع مطلقاً ام گرفتیم.
آره، یعنی
روایت چطور دلیل بر حرمت رو باید میشه؟ ما قبل از این که
استدلال، یعنی میگیم تأکد این حرمت از باب اینه که اطلاع آمده روی امر محرمی، پس اون امر محرمی است، اونی که داره اینجا میگه اون امر محرمی است و این هم اطلاق داره.
دنبال این روایت داره که اگر خودم نار من ناپکی نیستم خانم یک تبدون اولاد همین دیدو شد که موضوع ممکن اصلا خودم تبعیت اولاد نسا باشه،
یعنی اتباع و فحص از اولاد نسا باشه.
صفت منافقین آورده میشه یه خدا با اینا محشورشون موضوع.
بله، حالا اینا رو دیگه حالا شاید کمی تایید بکنه، اصل قصه اینه. منتها بله
خدشه هست.
بله،
به اینکه ما میتونم از عقوبت استفاده حرمت بکنیم در حالی که این عقوبت احتمال خصوصیت مورد به صورت جدی وجود داره، کما اینکه مسئله دفاع که میشه مثلا دوستان دفاع بکنه و دیگه نیست بشه اینکه مورد یه خصوصیت.
بله، مورد که خصوصیت داره، ما میخوایم خصوصیت مورد موضوع اینجا به نحو حکم اولی روی مرکب، یا اینکه یک حکمی است که آمده روی تجمع دو تا عنوان محرم. ما از این قبیل هم داریم در روایات دیگر که اجتماع دو تا کار که ذاتاً حرام وقتی میشه یک تأکدی میاد و بعدهای عقاب مضاعفی میاد،
فعل ترکیب
اون اولی دومی، اگه دومی باشه اون وقتی روایت حرمت هم رو در واقع داره بیان میکنه، یعنی تکی هم اون حرامه.
و
بعدا اون عقوبت رو بگیم ترکیبه، عقوبت مؤکد روی ترکیبه.
اما از همین استفاده
حرمت رو بگیم. اما اون شیء من جسده ها و عورت ناس اونم به ملازمه یا به اقتضا اونم حرامه، چون فرض اینه که میگیم اینجا میخواد حرام مؤکدی بگه که اشتباه معلمه اینه، به ملازمه داره میگه اونم حرامه، البته نه به حرمت این اون تکی به حرمت مؤکد نیست دیگه. اینم ممکنه پاسخ اینجوری داده بشه، اونتا این پاسخ جوابی داره. جوابش اینه که این تفسیر بعید نیست، این تفسیر درسته، تفسیر نسبتا دقیقیه، شبیه اینم در روایات داریم، ولی این تفسیر که باشه بالملازمه میگه که این عنوان نظرم به تنهایی حرامه، اما اینکه دیگه اون اطلاق داشته باشه که بشه به اطلاقش تمسک بکنی بعیده دیگه، چون شما ما باید به اطلاق شیء من جسده ها تمسک بکنیم، این بعیده. برای اینکه چی؟ روایت دیگه در مقام بیان این موضوع متک نیست. بله ما از بیرون میفهمیم که تأکد عقاب در اینجا به خاطر اینه که این اطلاع علی بیت جارهی اومد روی یک امری که ذاتاً حرامه، اون امر ذاتاً حرام بود، حالا که اومد همراهی با نقض حریم خصوصی شد عذاب مؤکد داره. تا اینجاش روایت همینه واقعا، اما چون روایت مستقیم داره اون رو بیان نمیکنه، نمیتونیم بگیم اطلاق داره شیء من جسده به اطلاقش هم توسط میکنی، برای اینکه زمینی داره میگه اون یه امر حرامی بود، حالا اومده نگاه کرد به خونه طرف و این امر حرام ازش صادر شد. این همین رو میخواد بیان بکنه که با نگاه از بیرون افکندن به خانه و حریم خصوصی دیگری کاری کرد که اون کار بد بود، حرام بود، اون کار به تنهایی هم حرام است، حالا که اطلاع علی بیت جارهی به حرام رو انجام داد این عقاب مضاعف داره. حرام اون کار از روایت هم استفاده میشه که اون حرامه، اما اینکه در مقام اطلاق باشه مستقیم میخواد همه خصوصیات یه حکم ضمنی هم را بیان بکنه، این دیگه نه، در مقام بیان نیست که تا شیء من جسده ها اطلاق پیدا بکنه. استدلال ما متوقف بر این بود که شیء من جسده ها اطلاق داشته باشه، حتی صورت هم را بگیره این روایت، ولی اون که حرمت اون را میرسونه و مبتنی بر حرمت اونه و میگه حالا اون امر محرم به اضافه این اطلاعه عقاب مضاعف داره، اینجا درسته، اما مستقیم در مقام بیان اون کار حرامی که با این شکل انجام شد نیست، رضا اطلاقش تمام نمیشه.
کجا میفهمی؟ چون فقیه قبلش داره شعر رو نیست که اصلاح میزنه
چی؟
بله برای قبلی که ما بیدم شعر رو داره دقیقا مشخصا داره میگه، از کجا
میفهمه در مقام بیان نیست؟ برای که مستقیم نیومده اون رو بگه، نگفته که من نظر الی شیء من جسد المرأه فعلیه کذا و کذا، اگه این گفته بود مستقیم در مقام بیان بود این اطلاق داره، اما اینجا اونی که در مقام بیانه اینه که اطلع علی بیت جاره فنظر الی کذا و کذا، میگه این عذاب رو داره. اونی که در مقام بیانش اینه که میگه اطلع آمد روی امر حرامی، اما اون امر حرام رو الان من میخوام با همه ویژگی‌هاش بگم معلوم نیست، ضمنیه این قصه، مستقیم نیست که آدم مطمئن بشه که در مقام بیانه، اونم باید احراز بکنیم در مقام بیانه، ولی اون که اصلا اینه که متکلم هر جایی که سخن میگه در مقام بیانه، ولی این اصل تا اینجایی که چیز ضمنی هم رو داره میگه در مقام بیانه، همه اون خصوصیات اون حکم ضمنی هم هست، این اصل اقلایی به این شکل ما نداری.
مدلول زمینی و مدلول اتزامی اطلاق جنیده
این زمینیه دیگه، ضمن این داره به اون توجه میکنه، مفروض گرفته و داره این حکم رو بر او بیان میکنه، التزامی به اون معنا نیست. ضمن این داره میگه که این اطلاع آمده روی امر محرمی. حالا من اون امر محرم چیه؟ عنوان کلیشو میگه، اما حالا همه خصوصیاتشو میخواد بگه، معلوم نیست که در مقام بیان باشه. چرا حالا مدلول التزامی جایی خودش باز اطلاق داره نداره، ولی این چون حالت ضمنی داره معلوم نیست در مقام بیانش بتونه باشه و احراز بکنی. این اشکال مناقشه اوله. بنابراین مناقشه اولی که از آقای داماد نقش شد یک پاسخی بهش دادیم، اما این پاسخ تمام نبود، با یه شکل دیگری در واقع مناقشه اول رو تقویت کردیم. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم این روایت در مقام بیان از جهت اطلاق این امر ضمنی است. به عبارت دیگه اگرم بخوایم دقیق بگیم اینه که مناقشه اول ما جواب دادیم، میشه بگیم این عرضی که ما گفتیم مناقشه دومه. مناقشه دومی که به دلالت این روایت وارده اینه که این روایت حتی اگر حرمت اون نگاه را هم افاده بکند، چون به شکل ضمنی داره به اون اشاره میکنه، در مقام بیان نیست که بشه به اطلاق شیء من جسدها تمسک کرد. این مناقشه دومی که در مقام بیان نیست تا بشه به اطلاقش تمسک کرد. این دو مناقشه، مناقشه دوم رو تو اون گفتگوی با مناقشه اول به دست آوردیم تا مستقلش کردیم با این بیان. مناقشه سوم در واقع حالا اگر مناقشه سندی یک، مناقشه ای که آقای داماد فرمودن دو، مناقشه ای که ما با بیانی که عرض کردیم آوردیم سه، مناقشه چهارم میشه اون مطلبی که آقای شبیری دارن. و اون مطلب اینه که این جسده ها، جسد شامل سر و صورت و گردن نمیشه. این هم در روایت در لغت آمده، از جمله در مصباح آمده، البته کمه، همه لغات اینو ندارن، ولی مثلا در مصباح لغه فکر میکنم آمده که الجسد البدن دون الرأس و رقبه. مثلا جسد یعنی اون چی که غیر بدن هست، غیر از سر و گردن. یا حالا اصلا گفته شده که لغت جسد را به بدن معنا میکنه و بدن معناش همون غیر از پایین سر و گردنه، و بنابراین جسد در اینجا اصلا گردن را سر را نمیگیره و بحث ما هم در وجهه که تو صورته. و اون وقت اگر وجه رو نگیره دیگه تفصیل بین وجه و کفه اینم نداریم که اینم مناقشه چهارمه که حالا تو فردا میشه.